کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی بهاری و نوروزی به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و از این بهار و هوای زیبای نوروزی امروز در سوئیس زوریخ البته برخوردار باشید و ما را هم در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 25 ماه مارس 2018 برابر با 5 فروردین ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. به سال 1397 وارد شدیم با امیدهای بسیار و البته نوروزتون پیروز و فرخنده و خجسته باد. امیدواریم که خواسته هایی رو که تا به حال داشتیم در عرض این 40 سال بتونیم در سال جدید بهش دست پیدا بکنیم و برای همتون تندرستی و شادکامی آرزو میکنم. به تمام فارسی زبانان در تمام دنیا و کسانی که این روزو این سالو جشن میگیرن بهشون شاد باش میگم. و همونچه که متوجه شدیم الان دیگه نوروز جهانی شده و خیلی کسا به رسمیت میشناسن نوروزو در جهان. کسانی هم بودن که این نوروزو تبریک گفتن به کسانی که نوروزو جشن میگیرن. یادی از مولانا میکنیم. غزلی زیبا از مولانا. نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا و غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. عشق از نفس گرم شما تازه کند جان. افسانه بهرام و گلندام شمایید. هم آینه مهر و هم آتشکده عشق، هم صاعقه خشم به هنگام شمایید. امروز اگر می چمد ابلیس غمی نیست، در فن کمین حوصله دام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام ز دیدار شما یعنی مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. نوروزتون پیروز. بهترین آرزوها رو براتون دارم شنوندگان ارجمند.
شب عید خنده سر کن، از پنجره شادی رو خبر کن، یا یه سر به رفیق و آشنا زد، یا از شوق بهار برو و سفر کن. عیدی بده بچه ها رو یالا، اگه خوشتیب شدن بگو ماشاءالله. هر از شما بگیره مثل اسفند میشه و میپره بالا. بیار سال و فلان پول و فلان مال، بیا خوشگل و خوشحال، این چند روز نوروز، رها کن غم دیروز، به قول حاجی فیروز. ارباب خودم سر تو بالا کن، ارباب خودم یه نگاه به ما کن، ارباب خودم سر سلامت، ارباب خودم اخماتو با کن.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن تبریک سال نو به مناسبت نوروز از طرف دبیر کل سازمان ملل جلب میکنم. پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت نوروز، آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان با انتشار پیام فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. لازم است خوشحالی فراوان خود را به مناسبت فرارسیدن این جشن با شکوه ابراز دارم. فکر می کنم همگی بر این موضوع اذعان داریم که هیچ چیز در دنیای ما مهمتر از روح نوروز نیست. با مشاهده همه درگیری ها و مناقشات در سراسر جهان، با مشاهده رنج و آلام آوارگان و پناهجویان، با مشاهده بیگانه هراسی و نجات پرستی در بسیار از بخش های جهان، روشن است که همگی ما به روح نوروز نیاز وافر داریم و جهان برای برقراری صلح و آرامش، برای گسترش عدالت و برای درک و تفاهم بیشتر و برای اینکه از ظرفیت رعایت احترام دو جانبه و ظرفیت گردآوردن جمعیت جهان زیر چتر نابترین و خالصترین ارزش‌ها بهره مند شود، به روح نوروز نیاز است. من از سفیران بسیاری از کشورهای جهان که ما را به منظور جشن گرفتن نوروز اینجا گرد هم آوردند تشکر می‌کنم و بسیار خوشحالم که به همه شما بگویم نوروز مبارک. برای بیش از 300 میلیون نفر در جهان، نوروز معنای سرآغازی نو تازه است، آغاز سال نو، آغاز بهار و نو شدن طبیعت. نوروز جوامع مختلف جهان را فراتر از مرزها با هم متحد و یک پارچه ساخته است. نوروز موجب پیشبرد صلح و همبستگی میان خانواده ها و میان نسل ها می شود. نوروز موجب ترویج آشتی و حسن همجواری می شود. ارزش های نوروز همان ارزش هایی است که ما همگی در کنار هم در سازمان ملل هر روز و هر کجا ترویج می کنیم. فرا رسیدن سال جدید با خود حس امتحان کردن فرصت های جدید را می آورد. نوروز به ما فرصت می دهد تا تعهد خود را به برقراری صلح، توسعه پایدار و پیشبرد حقوق بشر تجدید کنیم. نوروز فرصتی است تا از نو بر تعهد خود در قبال حفظ شأن و منزلت بشری و قول خود مبنی بر اینکه هیچ کس را فراموش نکنیم تأکید ورزیم. نوروز فرصتی است تا عزم راستای خود را در پیمودن مسیر ساختن آینده شاد و موفق برای همه و زندگانی هماهنگ با طبیعت تقویت کنیم. نوروز یادآور این است که چه مشترکاتی با یکدیگر داریم و در تنوع از چه غنایی برخورداریم. من برای همگی شما نوروزی شاد، مفرح، سالم و در آرامش آرزو می‌کنم و امید است روح دوستی، هماهنگی، همرنگی و احترام به طبیعت حاکم بر نوروز الهام بخش همگی ما باشد. با تشکر. امیدواریم که این پیام دبیرکل سازمان ملل صورت عمل به خودش پیدا بکنه و جامعه عمل بپوشه. نوروز مرضیه هیچ وقت قدیمی نمیشه. با هم میشنویم نوروزی که مرضیه خونده.
من از تو گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید میخواهد آن را که نداری با
دوستان نازنین، فروغ بسامی میگه عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند و از شاخه گل داد دل زار گرفتند. نوروز همایون شد و روز می گلگون، پیمان کشان ساغر سرشار گرفتند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری هستم. در ابتدا تبریک میگم سال 1397 رو به تمام همیهنان عزیزم و همه کسانی که این نوروز باستانی رو جشن میگیرن. البته این تبریک گفتن خب کمی سخت هستش، به دلیل اینکه ما در سال 96 سال خیلی پرحادثه‌ای داشتیم. سالی که اتفاقاتی افتاد، از انتخابات ریاست جمهوری بگیرید تا خیزش‌های دیما و حوادثی مثل زلزله کرمانشاه و سقوط هواپیما، حادثه سانچین، حوادثی بود که در ایران اتفاق افتاد و متاسفانه خب در طی این حوادث خیلی از هموطنان ما در واقع عزادار شدن و عزیزان خودشون رو از دست دادن، که برخیش برمیگرده به در واقع نالایقی و نامدیریتی نظام حاکم بر ایران، به خصوص در حادثه زلزله که هنوز که از شاهدی هستیم که در واقع کسانی که در این زلزله حادثه دیدن و تمام زندگی خودشون از دست دادن هنوز به اسکان پیدا نکردن و با مشکلات فراوانی روبرو هستن. هرچند که باز حتی اون کمک هایی هم که به این عزیزان شده در واقع کمک های مردمی بوده و هنوزم کسانی هستن مثل خانم نرگس کرباسچی، یک دختر که از کانادا بلند شده اومده ایران و هنوز که همزه اونجا داره کمک میکنه و به این زلزله زدگاه یاری میرسونه. ولی حکومت ما متاسفانه به جایی که بخواد به این مردم خودش کمک کنه، تمام هزینه و در واقع ثروت ملی کشور رو داره در جنگ هایی که در اون مشارکت کرده، به خصوص در سوریه، هزینه میکنه و با افتخار آقای روحانی که در اون انتخابات 96 اومد صحبت هایی کرد و قول هایی داد که مطالبات مردم رو برآورده کنه، میاد با صراحت و با وقاحت، بعد اینجوری بگم با وقاحت، میاد میگه که ما با افتخار داریم هزینه در واقع جنگ در سوریه رو میدیم، جنگ در عراق رو ما داریم هزینه‌اش رو میدیم، سلاحایی که در عراق استفاده شد علیه داعش، حالا داعشی که اینا میگن، البته خب خیلی‌ها میدونیم شاید داعش ساخته، برخی بر این عقیده هستن که خود جمهوری اسلامی ایران هم دست در این داره که این گروه تروریستی رو در واقع حمایت کرده و میگه که ما حمایت کردیم در واقع نیروهای هشت و شعبی عراق رو که علیه حکومت، یعنی مردم سنی اون منطقه بود، بلند شدن، اونا رو حمایت کردیم، در بحرین حمایت کردیم، اینا ثروت مردم رو به اون سمت بردن و به خود مردم ایران هیچ سهمی ندارن. این به خاطر این گفتم که تبریک گفتن سخت هست، چون ما میدونیم شرایط اقتصادی در ایران بسیار ناگوار هستش. همین الانی که ما اینجا نشستیم و داریم صحبت میکنیم، خیلی ها هستن شاید حتی برای نون شبشون هم محتاج باشن و در جا برای خوابیدن ندارن. این وضعیت اقتصادی کشور هستش و وضعیت در واقع بیکاری کارگران، همه اینا که در سالی که گذشت، البته اینو باید بگم که در طی این 40 سالی که این حکومت اومده هر سال داره بدتر میشه و بدتر، و ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم آرزو کنیم که در سال جدید شاهد این باشیم که این حکومت به اصطلاح مذهبی و استبدادی از بین بره و یه حکومت دموکرات جایگزینمون بشه. اما حوادثی که میخوام بهش اشاره کنیم، البته در رابطه با تغییراتی که در امریکا اتفاق افتاد، مثل برکناری آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و به جاش آقای پومپئو اومدش، خب اینا همه نشان از این هستش که یک اجماع جهانی علیه ایران تشکیل شده و این اجماع بر آن هستش که در واقع رژیم ایران رو سرنگون کنه. از اون طرف میبینیم که ولیعهد عربستان میره به آمریکا و قراردادهایی با آمریکا میبنده، خب اینا همه نشان دهنده این هستش که جالب اینجا هستش که عربستان که همه معتقد هستن این کشور متحجر هستش، در طی چند ماه دیدیم چه اصلاحاتی در اون کشور اتفاق افتاد، حتی به زنانشون اجازه رانندگی دادن، اجازه دادن زنانشون در واقع ورزشگاه برن. کشور ما که خودش این همه این مسائل رو داشت، الان از همه اینها محروم هستش و این نشون میده که اصلاح طلب هایی که در ایران هستن و به دنبال اون هستن، البته اصلاح طلب های حکومتی که قطعا به دنبال این هستن که این نظام رو نگه دارن، حتما سعی میکنن که در راستای همون در واقع اهداف اصولگراها و آقای خامنه‌ای حرکت کنن، در واقع به دنبال این اصلا استمرار طلبی کنن، وگرنه اصلاحات اگه قرار باشه اتفاق بیفته خیلی زود و در عرض چند ماه میتونه تو تغییرات میشه در واقع شاهد بودش. مسائلی که وجود داره، حالا آقای جان بولتون و در واقع شده مشاور امنیتی کاخ سفید که خب خود اینم جای سوال داره، چرا که آقای جان بولتون گرایش خیلی نزدیک به مجاهدین خلق داره و خود این هم یک خطری میتونه برای کشور ما باشه، چرا که اگر قرار باشه تغییراتی در ایران ایجاد بشه و دوباره بخوان جایگزین اون یک حکومت اسلامی دیگری باشه، باز هم آش همون آش و کاسه همون کاسه است و ما باید هوشیار باشیم، در واقع فریب غربی ها رو هم نخوریم. درسته حالا ما در واقع یک حکومت استبدادی در ایران داریم و باید با اون مبارزه کنیم، ولی از این طرف هم این رو هم باید در نظر بگیریم، همین آمریکایی‌ها که حالا خیلی ها معتقد هستن که باید ما از غربی ها کمک بگیریم برای تغییر رژیم، بله البته ما این تغییرات اینگونه نمیخوایم که اینا برای ما حکومت تعیین کنن، کاری که در سال 57 این اتفاق افتاد و آقای خمینی رو خیلی راحت اینا با هواپیما آوردن در بر ایران حاکم کردن و 40 سال در واقع بر جان و مال و ناموس مردم حاکم هستن و به این راحتی هم بیرون نمیرن و شاهد هستیم که چه خرابی هایی به بار آوردن. این مسئله هستش که در این سال گذشته خیلی در واقع بارز بود و باید بهش اشاره بشه. من فکر میکنم که یه مسئله دیگه هم که خیلی مسئله مهمی هستش در خیزش های مردمی دیما بود که خب خواسته های مردم مشخص بود و این مسئله‌ای که وجود داشت در این خیزش های دیما که خیزش واقعا از دل مردم بود، یعنی اینو نمیتونستی متصلش کنی به اصلاح طلب ها، دانشجوها و یا در واقع خیلی گروه های سیاسی که در ایران فعال هستن، جنبشی بود که از دل مردم، مردمی که در واقع تحت فشار هستن و واقعا به لحاظ اقتصادی تحت شرایط خیلی بدی هستن و همه اینا دیگه کسی نیومد بگه مثلا آقای میرحسین موسوی یا کروبی، اینا رو دیگه اصلا از همه اینا عبور کرده بودن و خواهان سرنگونی این حاکمیت بودن. و از نکته جالبی که در دل این اتفاقات بود در واقع میشه گفتش در اون حادثه خیابان دختران انقلاب بود که مرد که زنان ما که سالها هستش در پی در واقع حق خودشون هستن، این یه خانومی اومد در خیابان انقلاب روسری خودش رو در آورد و این شد یک نمادی برای دیگر زنان ایرانی و جهانی شد و الان میبینیم که همین مسئله در ایران خیلی رشد کرده و میتونه در واقع در تغییرات رژیم ایران خیلی موثر باشه و تاثیرگذار باشه. در همین راست خان آقای صنمراد هم مطالبی رو آماده کردن که من خواهش میکنم که ایشون هم مطالب خودشون رو ارائه بدن. بفرمایید.
با سلام بر همیشه شنوندگان و تشکر از شما و تبریک سال نو و نوروز. درباره دختران خیابان انقلاب، این روزها دخترای ایران از پستوها در میان و رو در روی ستمگرترین سرکوبگران روسری را از سر بر میگیرند و با موهای آشفته خود شیخها را آشفته میسازند و خیابونها را از چنگ آخوندها و گزمه‌های آنها در میارند. زنای ایران بیاد دارن که آخوندها موقعی که انقلاب ایران یک انقلاب آزادی خواهانه بود، یعنی مردم برای آزادی انقلاب کردند، ولی زنان رو با همین روسری توسری زدن و حتی اون آزادی های هم رو هم که داشتند این آخوندها ازشون گرفتن و آنها را به روز سیاهی انداختند که شاهدیم، یعنی هم از لحاظ وضع اقتصادی مردم در گرفتاری هستند و این خیلی مهمه و زنان و زنان کارگر رو ما باید بیاد داشته باشیم و که و یکی از مسائلی که خیلی در سال گذشته بود این مبارزات کارگران و مبارزات زنان کارگر بود که حتی اومدن روز 8 مارس جلوی اداره کار و این خیلی مهمه، ولی که زنان ایران خیلی خوب به یاد دارن که گله های حزب الله در اوایل انقلاب با شعار یا روسری یا توسری به دخترها حمله میکردن، پونز به پیشونیشون میکردن، اسید به روشون میپاشیدن و اونها رو زندان میبردن و در زندان هم که اخبارش هست انواع تجاوزها رو به زنان می کردن. من خودم در اوائل پیروزی انقلاب به یادم هست که اون منظره هایی که دیدیم ما در تهران هستن از خاطر من نمیره. من یه بار یه دختری رو دیدم بی حجاب، یه دختر جوونی وایستاده بود در چهارراه امیریه تهران، میدونید نه جلوی دانشگاه، جلوی در چهارراه امیریه تهران که نزدیک مسجد فخریه است و میدونین از مراکز اسلامی هاست اون مسجد فخریه، پایگاه هیئت عزاداران زنجانی های مقیم مرکزه. و این دختر داشت پیکار رو گرفته بود، روزنامه پیکار رو داشت وسط خیابون داشت پیکار میفروخت و اینجور جسورانه در سال 58 و 59. و دخترانی رو من میدیدم که جلوی دانشگاه روزنامه میفروختن و این گله های حزب اللهی میخواستن روزنامه های آنها رو بگیرن، یعنی هنوز قبل از اینکه اون حوادث سال 60 و اون کشتار شروع بشه، این حوادث سال 58 و 59 روزنامه های اونا رو میخواستن بگیرن، این گله ها میگفتن ما پلیسیم. من یادم دخترها گفتن که ای پلیسی کارتتو ما نشون بده. یکی از این چاقوکش های حزب الله چاقوشو در آورد گفت اینم کارت منه، چون میدونین کارت به دو معنیه، یکی به معنی کارتی که ما داریم، یکی هم به معنی چاقوه. و او کارتشو یعنی چاقوشو در آورده بود به دختر که مثلا میخواست روزنامهش بفروشه چیز. یعنی من میخواهم بگم که این جور با روسری دخترها و زنهای ایران رو روسری کردن و این رو زنان یادشون هست. و همینطور مردان باید به یاد داشته باشن که تا کمرخم شدن 17 بار در روز و پیشانی به خاک مالیدن 34 بار در روز، یعنی نماز اجباری که در برابر آخوندها اونا رو مجبور کردن، اینها حاصل شلاق‌های فراوانی است که در طول زمان و در طول تاریخ به ما زدن و محصول اون خم شدن‌های مکرر 17 بار در روز. میگم ما باید تا زانو خم بشیم و 34 بارم حتی پیشانیمون رو در برابر آخوندها به خاک بمالیم. این اخیراً هم همین آقای روحانی اصلاح طلب اعلام کرده که در مدارس ایران بایستی که نماز جماعت ظهر برقرار بشه و یه مش آخوندم، هزاران آخوند و بسیجی رو اینها میخوام بفرستم به مدارس که در مدارس بچه ها رو مجبور کنن که همینطور خم و راست بشن در برابر آخوندها و اینجور اونها رو به عبادت، و عبادت هم به معنی بردگی، اصلا در لغت عبد یعنی برده و عبادت یعنی بندگی و بردگی است. و در زندان‌ها، زندان‌های جمهوری اسلامی در هر وعده نماز، اینا رو ما می‌خونیم در حوادث زندان‌های ایران، در هر وعده نماز زندانیایی رو که نماز نمی‌خوندن با شلاق کابل اینا رو مجبور می‌کردن نماز بخونه، و چه بسا مردان شجاعی که زیر شکنجه جان دادن و حاضر به این عبادت که بندگی هست نشدن، حاضر نشدن بندگی کنن و در برابر قدرتمداران زورگو رکوع و سجود کنند. روسری هم عیناً سمبل و نمود و نماد بندگی و بردگی زنانه، و موقعی که زنا روسریشون رو بر میدارن یعنی نمیگن به اسارت، به اسلام، به تسلیم، نمیگن به خرافاتی که تو سرشون کردن. دختری که روسریش رو میاندازد و اون را سر چوب میکند فریاد میزند که غلط میکند آن که از آسمان برای ما حکم بیاورد که ما باید تا ابد خار و ذلیل و توسری خار باشیم. غلط میکند آسمان، ما در همین زمین طرز پوشش و آداب زندگی خودمان را خودمون تعیین میکنیم. بنابراین دختر خیابان انقلاب نه تنها برای حقوق زنان بلکه برای حقوق مردان میجنگد، برای حکمرانی مردم در برابر حکمرانی آسمان و الله میجنگد، برای دموکراسی یعنی حکومت و قانونگذاری مردم می جنگد. یعنی میگه الحکم للناس نه الحکم لله، چون اینا میگن الحکم لله و بعد الله هم که معلوم نیست کجاست، بنابراین حکم میشه مال آخوندا. ولی که در جمهوری و دموکراسی و آزادی بایستی که مردم هن که بایستی که خودشون قواعد زندگی خودشون رو تعیین کنن. و این به اصطلاح مسائلی که هست این است که الان دو دیدگاه هست در این باره. یکی دیدگاه این است که اقتصاد مهمه و روبنا تغییر میکنه و به اصطلاح اصل مبارزه طبقاتیه و این که موقعی که در زیربنا به اصطلاح جامعه تغییر کرد خود به خود مسائل حجاب و مسائل آزادی زنان و این مسائل یه مقداری حل میشه. یک دیدگاه دیگه ای هم هست که برعکسشه، میگه که مبارزه با اسلام و سکولاریسم و آزادی پوشش و حجاب کافیه، یعنی اقتصاد اینا میگن که اقتصاد جمهوری اسلامی اشکالی نداره، فقط اشکال جمهوری اسلامی اینه که مدیریتش ناکارآمده و ما میتونیم اگر که مثلا مسائل اسلام رو کنار بگذاریم و اینها میتونیم مسائل مملکت حل میشه. ولی بقیده من دیدگاه درست اینه که هر دو مسئله مهمه، یعنی مذهب حربه سرکوب زنان و کارگران و روشنفکرانه، یعنی حربه ایست در مبارزه طبقاتی و این مبارزه بقیده من، البته نظر من، این حوادثی که در ایران داره رخ میده یک مبارزه طبقاتی بزرگی هست که در ایران داره روی میده و مردم نه تنها آزادی و بلکه برابری میخوان و اینکه ما برسیم به اینکه این مبارزه طبقاتی رو ببینیم، البته یک رسیدن به این هدف و دیدن اینکه یک مبارزه طبقاتی خیلی بزرگ و جامعی در ایران هست، این یه چیز مشکلی است که من به اصطلاح باید این رو ببینیم. و مسئله‌ای که هست این است که هم به اصطلاح مبارزه طبقاتی کارگران و هم مبارزه علیه مذهب، اینها بایستی که در کنار هم انجام بگیره، چون که مذهب رو اینها طبقات ارتجاعی جامعه مذهب رو یه وسیله‌ای میکنند برای سرکوب مردم، سرکوب زنان. و البته مذهب یک جنبه های خوبی هم داره، مثلا آرامش میده، ولی خب آرامشش مثل آرامشی است که مواد تحریک کننده و مواد آرامش بخش به انسان میدن، ولی که جنبه های منفی هم داره که اون جنبه های منفی مذهب رو اتفاقا قدرت های بزرگ جهانی و همراه نیروهای ارتجاعی داخلی اینها استفاده میکنن ازش و بر مردم سوار میشن. بنابراین ما اگر که خواهان آزادی هستیم بایستی که در هر دو جنبه، یعنی هم مبارزه کارگران، مبارزه برای برابری داشته باشیم و هم مبارزه برای آزادی و مبارزه برای سکولاریسم، هر دو اینها باید در کنار هم انجام بگیره. یعنی ما دو باری که امریکا در برابر مردم ایران قرار گرفته و دو بار امریکا در سیاست ایران دخالت کرده، هر دو بارش هم همراه با نیروهای ارتجاعی مذهبی بوده. یعنی بار اول کودتایی است که امریکا و همراهی انگلیس در برابر حکومت ملی دکتر مصدق کردند و به همراه نیروهای مثل آیت الله کاشانی، آیت الله بروجردی و نیروهای ارتجاعی داخلی اومدن و همراه با دربار پهلوی اومدن کودتا کردند و مثل مردم ایران رو از اون مسیر دموکراسی که داشتن طی می‌کردن از اون راه باز داشتن. یک بار دیگه هم دخالت کردن، همونطور که آقای امیری هم گفتن، دخالت کردن در سال 57 در انقلاب ایران و این حکومت مذهبی رو بر ایران تحمیل کردن. بنابراین بایستی که ما هم با در این حال که با این حکومت‌ها مبارزه می‌کنیم با مسائل مذهبی هم روبرو بشیم، چرا که 40 سال تاریخ ننگین جمهوری اسلامی کفایت میکنه که ما بفهمیم که ما از اسلام سیلی خوردیم و از خرافات حتی درونی خودمون سیلی خوردیم و بنابراین بایستی که به نظر من بایستی که از هر دو لحاظ مبارزه کرد، یعنی هم مبارزه برای آزادی و هم مبارزه برای برابری، هر دو باید با هم در کنار هم انجام بشه.
بله. جناب سنمراد حافظ شیرازی میگه ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. با هم یک ترانه بهاری رو گوش بکنیم و بعد شما به سخنانتون ادامه بدین اگر موافق هستیم. سعدی شیرازی میگوید برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
بله، در جواب این اشعار زیبایی که شما میخونین، حالا منم یه شعرم از حافظ میخونم. میگه نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بکشود از گیسو و بر دلهای یاران زد. این البته میتونین بفهمین که سطح حجاب و اینها چی بوده. و من میخواستم بگم که امام جمعه های دیگر غیر از علم الهدا هم به تقلید از رهبر از حجاب به عنوان هویت زن ایرانی سخن گفتند. صدیقی امام جمعه تهران در خطبش میگه که زن غربی امروز هیچ جایگاهی از هویت انسانی برای خودش احراز نمی کند. در جامعه غربی ازدواج با حیوانات در حال باب شدن است. این عین حرفشه. و گفته که زنان ایران حتی پیش از اسلام هم حجاب داشتند. و البته سنت حجاب در ایران تا حدودی بوده، ولی این عکس العمل جامعه بوده در برابر نگاه غارتگرانه‌ای که به زنان بوده، چون زن در نگاه قبایلی که حمله می‌کردن، چون می‌دونید تاریخ ایران سرشار است از حمله قبایلی که قبایل عرب و ترک و به اصطلاح مغول و غیره که حمله میکردن به سرزمین ایران و اینها غارت میکردن و جزء یغما و کالاهای موضوع غارتشون هم که در اسلام بردهداری هم توجیه و پذیرفته میشده، زنا هم برده گرفته میشدن. بنابراین زن هم موضوع غارت بوده، یعنی زنها رو و دختران هم می بردن و تجاوز می کردن. و در قرآن هم سوره‌ای به نام انفال هست که به معنی اموال غارت شده و یغما هست که احکام اونها رو میگه و که البته شامل دختران و زنان لشکر مغلوب هم می شده. و جمهوری اسلامی و داعش هم البته همه خبر دارن با زنان اسیر خود همین رفتار رو داشته و دارن. حالا جالب است که میگن چون ما این رفتار رو با زنان داریم پس زنا خودتون رو بپوشونید، در صورتی که ما باید به اونها بگیم که شما دست از توحش و غارت و نگاه غارتگرانتون به زنا بردارید. البته سراسر تاریخ ایران نشون میده که حتی حجابی هم که زنا داشتن جلوی تجاوز به اونها رو نمی گرفته، ولی به هر حال سنت پنهان کردن دخترها و زنها و پوشوندن آنها در گذشته در ایران قابل فهمه و توجیه پذیره. ولی امروز چی؟ آیا امروز هم قبایل وحشی آدمخوار به شهرهای ایران حمله می کنن؟ این سوالها رو البته باید بسیجی های مسلمان پاسخ بدن. ولی عموما در دنیای متمدن امروز دختران و زنان نیازی به پرده پوشی و پنهان کردن خود در خیابان و اجتماع ندارن و زنان و دختران ایران هم به درستی خواهان این آزادی هستند و قانون و نیروی انتظامی به جای حمایت از وحشیگری به زنان باید از زنان و دختران جامعه حمایت کنه. و چون نوروز هم هست من میخواستم بگم که در ایران یه سنت دیگری هم ما داشتیم که سنت شادی و سنتی بوده که مثلا حافظ به ما میگه. در غزلهای حافظ ما میبینیم که 3 بار یا 4 بار کلمه برقه که به معنی حجاب آورده شده و هر چند بار میگه که برقه از رخ برافکن. مثلا حافظ میگه حاجت مطرب و می نیست، تو برقه بکشا که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. یا میگه گوشه‌گیران انتظار جلوه‌ای خوش میکشند، برقه از رخ برفکن. یا میگه تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، صبا را گو که بردارد زمانی برقه از رویت، یعنی برقه و چادر رو از رویت بردار و جهان رو زیبا کن. و بلافاصله هم میگه وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت، یعنی مویت رو برفشان تا از هر مویت، مو اینجا هم به مفعول باسته هم بیواسته است، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت. البته میگه وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی. و بعد در ادامهش میگه من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. یعنی میگه صبا یعنی باد بهاری از بوی گیسوی تو مسته، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. البته اون رسم فنا که میگه اگر خواهی که از عالم براندازی، به اصطلاح صریحاً اینجا حافظ از برداشتن حجاب و برافراشتن و برافشاندن موی و برباد دادن گیسوی در بهار که بوی خوش آن صبا را مست می کند حرف زده و بدین وسیله میگه رسم فنا از عالم براندازه. اینجا حافظ مثل شعرهای دیگرش اینجا از میزنه به رسم فنای صوفیان و میگه که از موهای تو هزاران جام میریزد، جهان جام میگیرد. و رسم میدونید صوفیای مراحلی داشتن در تصوف و عرفان که از جوع و نمیدونم توبه و اینها میگذشت تا میرسید به فقر و آخر سر فنا، فنای فلاح. فنا یعنی این که مثلا گم شدن و در خدا. و این صوفی ها البته دنیا رو تبلیغ میکردن که از دنیا بگذاریم و حافظ مقابل اینها بود و طرفدار این هست که به اصطلاح جامعه شاد باشه و شعرهای فراوانی راجع به زلف و گیسو و اندامهای دیگر زن داره. در غزلهای حافظ نزدیک 150 بار لغت زلف اومده و از تره میدونید موییست که روی پیشونی میاد، نزدیک 40 بار تره میگه. همینطور خیلی فراوان از گیسو و مو و سنبل و تشبیهات دیگری که اشاره به گیسو داره فراوان میاره و این شعرهاییست که راجب زلف و گیسو و اینها که میاره. اینها هم زلف میگه، ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی، یعنی حافظ، پرچم حافظ در مبارزه با مذهب نه تنها شرابه بلکه زلف و گیسوی یار هم هست. حالا آقای امیری دوستمون بقیه ادامه مطلب.
من خیلی زیبا شما اشاره کردیم به نکات خوبی در رابطه با حجاب که در...
اگر اجازه بدید یک شاهد باز از حافظ بیارم بزن. در مورد همین گیسو که میگه، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود.
بله، ممنونم شما خانم عرفانی و آقای سنمراد، خیلی جالب گفتید. ولی من میخوام یه اشاره بکنم، شما در رابطه با حجاب صحبت کردیم و در رابطه با ایران باستان خودم. خب همگان بر این هستن که حجابی که در ایران اومد و اجباری شد بعد از اسلام بوده، درسته؟ همین الانش خب من تو صحبت های اولیم اشاره کردم، تو کشورهای عربی که مدعی اسلام هستن ما میبینیم که حجاب اجباری نیست. حتی ما عربستان شبته الان هنوز حجاب اجباری هست، ولی اونها هم دارن به سمت اصلاحات میان. و یه موضوعی که میشه بهش تکیه کرد و اشاره کرد،
حتی گفتن آموزش وهابی هم دارن اونجا ممنوع میکنن، کاملا کتاب و الان اینا دارن
کاملا
عوض میکنن.
مسئله دیگه که وجود داره در کشور ما، کسانی که در رأس حکومت هستن، چه از اون امام جمعه چه آقای خامنه ای، من به عقیده من اینا دغدغه حجاب ندارن. حجاب یک وسیله شده برای سرکوب در واقع جامعه، اگر نه خب شما میدونید که اینا اصلا اگر به لحاظ تاریخی نگاه کنید همه اینا رگ و ریشه‌شون برمیگرده به کشورهای عربی که از اون منطقه اومدن و بر ما حاکم شدن. متاسفانه خب یه سری مردم از اون اطلاعات و آگاهی ندارن و فکر میکنن که بله ما از اون ابتدا حجاب بریم. ولی شما بهش اشاره کردین، خب دلایل تاریخی داشته که به هر حال مرحال اون موقع مردم حجاب میکردن به خاطر اینکه خودشون در رابطه با تجاوزاتی که از طریق حملاتی که به ایران میشد در واقع حفظ کنن. موضوع خیلی پیچیده ای نیست حجاب در ایران. حجاب در ایران یعنی در خون مردم ایران نیست که ما بگیم آقا حتما مردم ایران معتقد هستن که حجاب داشته باشن. و حافظ و شعرهای بزرگ ما به این اشاره کردن که زن رو مثل یک انسان بهش نگاه کنید و نگاه جنسیتی بهش نداشته باشید. این نگاهیه که آخوندهای ایرانی نه به تنها به زنان ایرانی بلکه به زنان غربی هم دارن. شما تو صحبتتون اشاره کردین که در اصل که ما داریم اینجا زندگی میکنیم اینگونه نیست. اینجا اتفاقا حرمتی که برای زن در این کشور هستش در خود ایران نیست. شما میدونید که اینجا اگر یک دختری زیر سن قانونی یعنی 18 سال باشه و یک مرد به او تعرض کنه با چه مجازاتی روبرو هست. اما در ایران میبینیم که یک مرد 60 نه ایران ها کشورهای اسلامی یه مرد 60 ساله میتونه با یک دختر 16 17 ساله ازدواج کنه،
9 ساله
ازدواج کنه. حالا این مسئله هستش که اگه قرار باشه احترام گذاشتن به زن باشه، ما اینجا خیلی بیشتر شاهدش هستیم تا کشور خودمون یعنی ایران. من مایکو در اختیار شما میذارم خانم عرفانی.
بله، به هر حال نوروز و خیام میگوید، بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و مگوز دی که امروز خوش است. یک ترانه درخواستی داشتیم، سرود زیبای بهاران خجسته باد و با هم گوش میکنیم.
Thank you.
سلام مجدد میگم خدمت شنوندگان عزیز. نکته خیلی مهمی که میخوام بهش اشاره کنم که البته هم تو صحبت‌های اولی هم بهش اشاره شد و هم فکر میکنم آقای سنمراد توی صحبت‌هاشون تو هفته گذشته فکر کنم بهش اشاره کردن، در رابطه با در واقع مشاور امنیتی جدیدی که جان بولتون هستش. ما باید حواسمون باشه دوباره تاریخ تکرار نشه، چون شاید این هستیم که اجماع جهانی در واقع تشکیل شده. از یک طرف میشه اینو مثبت دید، برای اینکه خب این اجماع تشکیل شده برای اینکه رژیم ایران رو تغییر بده، و از طرفی دیگه هم باید خود مردم این هوشیاری رو داشته باشن، یک در سخنان اولم گفتم هوشیاری داشته باشن که دوباره یک حکومت مذهبی و متحجر رو به ما حقنه نکنن و دوباره به ما غالب نکنن. چون جان بولتون از این طرف ما یعنی شواهد از این حاکی هستش که با مجاهدین خلق خیلی نزدیکی داره. مجاهدین خلق هم خب پروندهش مشخص هستش، چه در قبل از انقلاب در مبارزه با حکومت پهلوی و چه بعد از اون که در زمان جنگ ایران عراق اتفاقاتی که رقم زد، و چه هنوز اون ایدئولوژی که اینا دارن و معتقد هستن به مذهب اسلام و در واقع حکومت مذهبی در هر کشوری حاکم باشه فرقی نمیکنه، چه آخوند باشه چه در واقع اینا مثل مجاهدین باشه، باز هم میتونه کشور رو به یه سمتی ببره که دوباره توی یه سکونی نگه داره. اینه که مشاور امنیتی آقای ترامپ که اومده روی کار میتونه تاثیرگذار باشه در این که حکومت ایران تغییر کنه. فقط تنها چیزی که همونجوری که اشاره کردم، مردم باید به دنبال این باشن که خودشون تغییرات رو در ایران ایجاد کنن. یعنی ما نباید منتظر این باشیم که یک کشور خارجی بیاد در حکومت ما دخالت کنه، در کشور ما دخالت کنه و بخواد برای ما حکومت تعیین کنه، چون کاری که از اون ابتدا این اتفاق افتاده و رقم خورده و مطمئنا یه چیزی که مشخص هستش، غربی ها چه آمریکا چه اروپایی ها به دنبال منافع شخصی خودشون هستن و همیشه منافع اینها هم در گروه حکومت‌های مثل حکومت جمهوری اسلامی هستش. حالا من این صحبت‌ها رو چون وقتمون هم رو به پایان هستش نمیتونم زیاد بازش کنم، امیدوارم که در هفته آینده بتونیم هم با آقای سنمراد و هم با خانم عرفانی بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. من یک شنبه خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم، امیدوارم که سال خوبی هم پیش رو داشته باشین. خدا نگهدار.
شنوندگی عزیزی پیام دادن گفتن که گویا شما به جای خرقه خرقه گفته بودین، ها حالا نمیدونم به هر حال اشتباه لپی امکان بوده که داشته باشه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. نوروزتون پیروز و فرخنده و خجسته باد. با بهترین آرزوها به سال پیش رو نگاه میکنیم. عید همه مبارک.
بهاری میخونه شعر بلند پر عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک شعر بلند برون عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک شاخه های نیمه جون و خسته زمستون جون میده دست پرگون